بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز روانشناسی ترم سوم، امیدوار هستم که سالم و تندرست باشید. بنا داریم که مباحث درس آموزه‌های روانشناختی در قرآن و حدیث یک رو آغاز بکنیم و اکنون آنچه که می‌خواهیم راجع به مطالبش بحث بکنیم فصل اول کلیات هست. خب، روانشناسی معاصر در چارچوب دیدگاه اثباتگرایی و تجربه گرایی شکل گرفته. اولا اثباتگرایی چیست؟ اثباتگرایی دیدگاهی است که در علوم طبیعی و اجتماعی اعتقاد داره که داده‌ها برگرفته از تجربه حسی ما هستند و این تجربه حسی تنها منبع همه شناخت‌های معتبر هست. روانشناسی جدید یا روانشناسی معاصر تحت تأثیر چهار مبانی قرار داره یا چهار مؤلفه قرار داره که اینها عبارتند از انسان شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی و روش شناسی، یا به عبارت روشن‌تر انسان شناختی، معرفت شناختی، هستی شناختی و روش شناختی. وقتی از روانشناسی در رهیافت قرآنی و وحیانی صحبت می‌کنیم، مرادمون این هست که همه این مبانی چهارگانی که از اونها نام بردیم بایستی بر اساس قرآن باشه و بر اساس وحی باشه. خب این نکته، یعنی چون این رهیافتی از روانشناسی، چون این رهیافت قرآنی از روانشناسی الان در جهان و در جوامع بین المللی مطرح نیست به شکل قوی و پررنگ مطرح نیست. پس کجا مطرحه؟ در بین ملت‌های مسلمون مطرح هست، اون هم عمری کمتر از یک صد سال داره. چرا این اتفاق افتاده که روانشناسی در رهیافت قرآنی یا روانشناسی اسلامی تا کنون نتونسته به اندازه کافی خودش رو نشون بده و جایگاه مناسب خودش رو در جهان پیدا بکنه؟ حداقل معلول دو عامل عمده هست. عامل اول این است که دیدگاه غالب روانشناسی جدید و معاصر با این رهیافت قرآنی، این رهیافت روانشناسی قرآنی سر دشمنی داره، و دوم این که کشورهای مسلمون نتوانستند به لحاظ تکنولوژی و علمی تسلط خودشون رو نشون بدن و دست برتر نبودن. خب اصلا روانشناسی در رحیافت قرآنی یا روانشناسی اسلامی چه تعریفی داره؟ روانشناسی در رحیافت قرآنی شاخه‌ای معرفتی است. اشکال میکنه، توصیف میکنه، تبیین میکنه، پیشبینی میکنه و کنترل میکنه چه چیزی را؟ رفتار انسان و فرایندهای ذهنی او را، که این انسان مخلوق خداست و ابعاد متعدد داره، ابعاد جسمانی داره، ابعاد روانی داره، بُعد اجتماعی داره، بُعد اخلاقی داره، بُعد معنوی داره. خب این کار رو چگونه انجام میده؟ منابعش چه هست؟ از منابع و روش‌های تجربی، عقلی و وحیانی استفاده می‌کنه. بنابراین اگر دقت بکنید در دل این تعریف مفصل، تعریف موجز و کوتاه شرده روانشناسی معاصر و روانشناسی جدید هم وجود داره. خب آیا میتونید رو از دل این تعریف استخراج بکنید؟ خب اون رو پیدا کنید. خب ادامه میدیم بحث رو با عنوان تفاوت دیدگاه ها و افق ها، یعنی روانشناسی اسلامی و روانشناسی معاصر چه تفاوت هایی دارن به لحاظ دیدگاه و افق. در کشورهای غربی اکنون اقبالی به روانشناسی اسلامی دیده میشه، اما این اقبال فردی است، یعنی جامع و گسترده نیست. اما در جامعه علمی و فضای عمومی دانشگاه ها در کشور و حوزه های علمیه در کشور خودمون، این اقبال از سطح فردی فراتر رفته و جنبه وسیع تری به واقع پیدا کرده است. خب در ادامه بحث و در همین موضوعی که ذکر شد، باید به سطوح مختلف این تفاوت‌ها اشاره بکنیم. ما از روانشناسی اسلامی در یک سطح می توانیم برای برطرف کردن نیازهای جامعه اسلامی از اون استفاده بکنیم. در سطح دیگر می توانیم به کمک روانشناسی اسلامی نظریه های روانشناسی موجود رو نقد و بررسی بکنیم. در سطح دیگر می توانیم نظریه ای رو رد بکنیم و برای اون جایگزین تعیین بکنیم. خب اکنون وقتی مکاتب روانشناسی رو بررسی میکنیم، مکاتب متعددند و متکثرند و اینگونه نیست که یک مکتب تنها وجود داشته باشه در روانشناسی، بلکه مکاتب متعددند. نظام میتوان با دیدگاه روانشناسی اسلامی و قرآنی این فضای نقد و بررسی نظریه ها رو پربارتر کرد، غنی‌تر کرد. و در یک سطح دیگری ممکن هست که بتوان روانشناسی اسلامی یا روانشناسی قرآنی رو به عنوان یک مکتب روانشناختی مطرح کرد، که به نظر میرسد این هم یک کار نهایی است و یک کار بسیار بزرگی است که عزم زیادی رو در حوزه دانشمندان روانشناسی اسلامی طلب میکنه. نکته دیگر، اهداف کاربردی روانشناسی در با رحیافت قرآنی است. شما میدونید که روانشناسی جدید یا روانشناسی معاصر یک روانشناسی کاربردی است، یعنی در حوزه های مختلفی کاربرد داره و به کار میاد. تو حوزه های کار، صنعت، تبلیغات، ورزش، بازار، مهد کودک، دبستان، خانواده، مراکز مشاوره، بخش های قوه قضاییه و حوزه های متعدد و متنوع دیگری که روانشناسی حضور داره. باید عرض بکنیم که روانشناسی اسلامی هم به لحاظ کاربردی مانند روانشناسی جدید هست. خب نکته دیگری که باید به اون توجه بکنیم، موضوعات روانشناختی قرآنی است. با یک تحلیل میتوان به این نکته رسید که در روانشناسی اسلامی نفس میتواند موضوع روانشناسی اسلامی تلقی بشه. به نظر میرسد که نفس دارای جامعیت لازمی است که موضوعات دیگر را در حوزه روانشناسی قرآنی تحت چتر خودش و پوشش خودش قرار خواهد داد. موضوعاتی از قبیل معراج، رویای صادقه، سحر، ایثارگری، مشیت الهی و دیگر موضوعات، ریز موضوعاتی که در روانشناسی اسلامی میتوانند مورد بحث و گفتگو قرار بگیرند. نکته دیگری که بایستی به اون توجه بکنیم، مفاهیم اساسی در روانشناسی اسلامی است. روانشناسی اسلامی هم مانند روانشناسی معاصر مفاهیمی داره. اگر بخواهیم به تعدادی از این مفاهیم اشاره بکنیم، میتوانیم به دو بود بودن انسان، اینکه انسان روح دارد، فطرت دارد، نفس دارد، رابطه نفس و بدن چیست، مفهوم عمل، مفهوم ایمان، مفهوم خدا باوری، مفهوم معاد باوری، مفهوم ایمان به غیب، رشد متعالی و دیگر مفاهیم که مفاهیمی بسیار مهم و تعیین کننده هستند، می توانند در حوزه مفاهیم اساسی روانشناسی اسلامی قرار بگیرند. خب، نکته آخر این است که رویکردهای روانشناسی اسلامی به روانشناسی معاصر چیست؟ یا به عبارتی روانشناسی قرآنی چه موضعی در برابر روانشناسی جدید داره؟ اولین موضع پذیرش کامل روانشناسی موجوده، یعنی هر آنچه از روانشناسی اکنون وجود داره در این موضع مورد قبول و پذیرش روانشناسی اسلامی است. لذا این موضع هر نوع تلاشی رو برای تبیین و توسعه روانشناسی اسلامی ضروری نمی‌دانه. موضع دوم رد کامل روانشناسی موجوده. این موضع میگوید که همه روش‌های علمی رو باید الان کنار بذاریم، روانشناسی جدید رو کنار بذاریم و بریم به سراغ قرآن و سنت و روانشناسی اسلامی رو تبیین و توسعه بدیم. و موضع سوم پذیرش روانشناسی موجود هست با اصلاح اون. این موضع اکثر دانشمندانی است که امروز از روانشناسی قرآنی صحبت می کنند. این موضع بیانگر این است که ما یافته های روانشناسی موجود رو می پذیریم، اما همه اونها رو قابل ارزیابی و نقد می دانیم. موضع این دانشمندان به 6 دیدگاه کوچکتر قابل تقسیم هست. خب، من توصیه می کنم که در آخر این بحث دوستان این دیدگاه های 6 گانه رو در ذیل موضع پذیرش روانشناسی موجود با اصلاح اون مطالعه بکنن و خلاصه اون رو یادداشت بکنن و در پایان مشخص می شود که این دیدگاه دارای چه مزایا و معایبی است. تشکر می کنم از فرصتی که برای گوش کردن این وایس گذاشتید. تا گفتگوی بعدی، شما رو خدای متعال مندان می‌سپارم.